पर इसराइल के जवाबी हमले का मंडलाता खतरा, मशरक वुस्ता में जारी जंग खत्म होती दिखाई क्यों नहीं दे रही, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम View 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। अमेरिका ने इतवार के रोज एक एडवांस्ड अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसे ऑपरेट करने के लिए 100 अमरीकी फौजी इसराइल भेजने का ऐलान किया। ये हमास के 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमले के बाद पहली बार है कि अमरीकी फौजी मशरक वुस्ता के जारी तनाजे में बराह रास्त कोई किरदार अदा करेंगे। ऐसे में जब 1 अक्टूबर को ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद से इसराइल की जानिब से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई का खदशा है, इसराइल ने शुमाली गजा और लबनान पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। लबनान में तैनात अक्वामे मुत्तहिदा की अमन अम्न फोर्स ने इसराइल से अपनी तंसीबात पर हमलों की वजाहत तलब की है। अम्न फोर्स ने इसराइल की कार्रवाइयों को संगीन तजावुज करार दिया है, जबकि अमरीका ने लबनान में अक्वामे मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर इसराइली हमलों की रिपोर्ट्स को तशवीशनाक करार दिया है। इससे कबल अम्न फोर्सेज ने कहा था कि इसराइली फौज ने टैंक के गोलों से उसके एक शेल्टर का मरकजी गेट तबाह कर दिया था और जबरदस्ती उसमें दाखिल हो गई थी, जबकि इसराइली फौज ने ऐलान किया था कि हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर एक ड्रोन हमले में उसके 4 फौजी हलाक हो गए। क्या इसराइल लबनान और गजा में अपने अहदाफ यानी हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के गोल्स को पा सकता है और इन गोल्स के हसूल के लिए उसकी कार्रवाइयां और उन पर ईरान और उसके प्रॉक्सीज और दूसरे ग्रुप्स का मुमकिन रद्द अमल खत्ते के अमन के लिए क्या मायने रखता है, आज के शो में हम इन्हीं मौजूद पर बात करेंगे। VOA उर्दू अब WhatsApp पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे WhatsApp चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले वजीर दिफा योआव गैलेंट के दरमियान इख्तलाफात के बारे में यहां अमरीकी मीडिया में एक बार फिर काफी बात हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वजीर दिफा ने अचानक वाशिंगटन का दौरा मंसूख कर दिया था। इस पेशरफ्त और लबनान में जंग के बारे में मजीद बात करते हैं मंसूर जाफर से, जो मशरक वुस्ता के अमूर के माहिर हैं और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। इसराइली वजीर आजम काफी दिनों से ईरान पर जवाबी हमले के बारे में अपने आला अहदेदारों से मशवरे कर रहे हैं, उनकी हुकूमत के अंदर इस हवाले से क्या इख्तलाफात हैं?
किरण जी, एक तो आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि उनके जो वजीर दिफा हैं उनके साथ उनके एक दरीना इख्तलाफात चले आ रहे हैं। वो जब से ये गजा जंग शुरू हुई है उसे लेके और फिर जब उसकी नई फेज उन्होंने शुरू की है लबनान में हमले के हवाले से, तो वो एक डिफरेंट मौकफ रखते हैं और उस हवाले से वो अमेरिका जो इसराइल के वज़ीर आज़म उन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते रहे हैं कि वो अमेरिका को बहुत सारे अमूर में बाईपास ना करें, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका को इस एतमाद में लेने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी बहुत सारे अमूर पर फासला पैदा हो रहा है। यही वजह है कि तकरीबन पिछले 2 माह के दौरान जो है नेतन्याहू का अमरीकी सदर के साथ कोई रابطہ नहीं था और ये पहली बार तकरीबन पिछले हफ्ते एक टेलीफोन कॉल हुई है जिसके नतीजे में मामला जो है वो दोबारा निगोशिएशन की तरफ गए हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से जो वजीर दिफा हैं वो हमेशा, और उन्होंने अपना जो अमेरिका का दौरा भी मुलतवी किया और उसकी वजह यही थी कि जो उनका अपना जो उनकी काबीना जंगी काबीना थी नेतन्याहू की, वो उससे मंजूरी लेना चाह रहे थे उस हमले की जो वो ईरान के कार्रवाई के जवाब में करना चाह रहा है। लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा शद्दोमद काबीना के अंदर भी पाई जाती है और बिलखसूस वजीर दफा, क्योंकि जो 3 अहदाफ इस वक्त आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें एक तो गैर जो रिवायती फौजी अहदाफ हो सकते हैं ईरान के उसे निशाना बनाना, दूसरे नंबर पे जो माशी अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाना और तीसरे नंबर पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। ये जो आखिरी 2 जो माशी अहदाफ हैं या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके असरात जो जिस पर खुद इख्तलाफ पाया जाता है उनकी काबीना के अंदर और ख़ासतौर पर जो वजीर दफा हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम माशी अहदाफ को निशाना बनाएंगे तो इसका जो फॉल आउट है वो हुकूमत पर जाने के बजाय वो सारे का सारा ईरानी अवाम पे जाएगा, वो एक हमदर्दी का वोट हासिल करेंगे, लिहाजा उन अहदाफ को निशाना नहीं बनाया जाना है। मेरी मुराद जो पेट्रो इंडस्ट्री है, इस नौयत की चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो रिवायती फौजी अहदाफ हैं وہ یقیناً ایک علامتی طور پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف نتن یاہو کا ذاتی طور پہ رجحان کم ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر یا تو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور یا پھر وہ اکنامک اہداف کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے اسرائیلی کابینہ کے اور خاص طور پہ وزیر دفاع کے ذہن میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر ایران نے جو ہے جو آبنۂ ہرمز ہے اس میں رستہ بند کر دیا تو تقریباً 20% تیل کی سپلائی جو ہے وہ دنیا کو متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا اندیشہ ہے. اور اس وقت امریکہ انتخابات کے جس مرحلے میں ہے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس نوعیت کی جو ایک اکنامک ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا ہو، اور خاص طور پہ تیل کی قیمتوں کا.
جی آپ کی بات تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ابھی آپشنس پہ آپ بات کر رہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کے پاس کیا پاسبل آپشنس ہیں، کن پہ وہ غور کر رہا ہے. خطے کے جو عرب ممالک ہیں ان کو اس بارے میں بہت زیادہ تشویش کیوں ہے؟
ابھی آپ نے اگر لیٹسٹ ڈپلومیسی دیکھی ہو ایران کی، بڑے اگریسو ان کے وزیر خارجہ نے ڈپلومیسی کی ہے عراق جی نے، وہ قطر بھی گئے ہیں، وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں، انہوں نے ترکی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، عراق میں بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات وہاں کی قیادت کو بتائی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ایئر اسپیس میزائل حملے کے لیے یا ادروائز ایئر اٹیک کے لیے فراہم کی اجازت دی تو ہم آپ کو آپ کے اس اقدام کو اپنے خلاف اقدام خیال کریں گے، اور ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو خطے کے عرب ممالک ہیں ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے طور پہ ایک متبادل ڈپلومیسی جو ہے وہ امریکہ کے تھرو اور پلس جو ان کے اتحادی یورپی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اس نوعیت کی جو ایک جوابی حملہ ہے اس کے لیے کس طریقے سے اس ایئر اسپیس کو ان کی ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرتے ہوئے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا امر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اور کیونکہ اگر یہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل تو یقیناً کسی نہ کسی اردن کی اسپیس استعمال ہوگی، اردن میں بھی جائیں گے. تو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کی اور اس میں تعاون کیا اسرائیل کے ساتھ تو عمان سے لے کویت تک جتنے بھی امریکی فوجی اڈے ہیں یا فوجی اہداف ہیں اس خطے کے اندر تو ایران نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اوپن سورس ہوں گے، ہم اسے نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایسے میں یقیناً ان ممالک کی پوزیشن بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے پریشانی کا شکار ہے، اور بار بار جو ہے وہ اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ.
منصور یہ بتائیے کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک اسرائیل نے کوئی واضح پلان جو ہے نہیں بنایا جوابی حملے کے حوالے سے، اتنی تاخیر کی وجہ ہے کیوں، وجہ کیا اس کی؟
یہی جو میں نے عرض کیا کہ جو ان کی داخلی جو کابینہ کے اندر ان کے اختلافات ہیں یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا، اور اس وقت خود امریکہ بھی نہیں چاہ رہا کہ اسرائیل کی طرف سے اس نوعیت کی کوئی بہت بڑی کارروائی ہو کہ جس کا فال آؤٹ جو ہے وہ پورے خطے تک پھیل جائے اور اس کی وجہ سے یہ جو پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. کیونکہ اس وقت جو لبنان کا فرنٹ کھل گیا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اس وقت خود اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جس انداز سے حزب اللہ نے اٹیک کیے ہیں اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی بڑی کیجولٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہے کہ جس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ تاخیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہی، اور بالخصوص
منصور آخری کوشچن کوئکلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک منٹ میں جواب دیجیے گا، کیا اسرائیل اپنی جوابی کارروائی میں ممکنہ طور پر ایران کے کچھ اہم رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں جی اس وقت اسرائیل کا جو جنگی جنود ہے وہ تو ان پیرلل ہے، اور انہوں نے جو اپنی ایک لسٹ ڈرا کر رکھی ہے جو اپنی مختلف ویب سائٹس پہ وہ اس کو پورٹری بھی کرتے ہیں ڈسپلے کرتے ہیں، اس میں تو انہوں نے عراق کے جو مختلف شیعہ رہنما ہیں جو پرو ایران ہیں ان کو بھی ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے کہ وہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو لہذا ایران میں تو جتنی بھی لیڈرشپ چاہے وہ ان کے روحانی پیشوا کی شکل میں ہو یا ان کے پاس داران انقلاب کی لیڈرشپ ہو یا ادر وائز جو بھی کوئی سمبل آف انٹیگریٹی یا یونٹی ان کو دکھائی دیتا ہے، وہ چاہے وہ پولیٹیکل ہو ملٹری ہو، وہ اسے نشانہ بنانے کے حوالے سے اپنے عزائم جو ہیں اس سے کسی قسم کا وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے، اور سو مچ سو کہ وہ عراق تک جو ہیں وہ گروپس جو ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں وہ ان کی لیڈرشپ کو بھی ہٹ کرنے کے حوالے سے اپنے عزائم کھلے عام بیان کر رہے ہیں.
بہت شکریہ منصور. جعفر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل کن آپشنس پہ غور کر رہا ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کابینہ کے اندر جو اختلافات ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نقل مکانی کے معاملات کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے تنقید کی ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے ضروری انتظامات نہیں کیے گئے. آئی او ایم کے مشرق وسطی کے لیے ڈائریکٹر عثمان بلبیسی نے لبنان کے دورے کے موقع پر کہا کہ متاثرہ مقامات پر ان کے ادارے کے جائزوں سے یہ بات سامنے آئی کہ لبنان جنگ میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے محفوظ مقامات کی نشاندہی کرنے کی فوری ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی موجودہ پناہ گاہوں میں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں. لبنانی حکومت کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں اب تک تقریباً 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. تاہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اب تک 7 لاکھ سے کچھ کم لوگوں کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے. عثمان نے مزید کہا کہ بے گھر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد نے پڑوسی ملک شام کا رخ کیا ہے, لیکن ان کی تنظیم سمندری راستے سے دیگر ملکوں کی جانب فرار کی کوشش کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا پتہ نہیں لگا سکی.
ہم لاکھوں افراد کو دیکھ رہے ہیں جو محفوظ علاقوں میں پناہ کی تلاش میں اپنے گھروں سے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے, لیکن ضرورتیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا یہ نہ بھولیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, انہیں بہت ساری پناہ گاہوں, خوراک, موسم سرما کی اشیاء, حفظان صحت کی کٹس اور دیگر اشیاء کی ضرورت پڑے گی.
نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ لبنان میں قتل, خون ریزی اور تباہی ختم ہونی چاہیے.
سفارتی حل تو موجود ہے اور یہ حل سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں, یہ خون خرابہ اور تباہی کیوں؟ ہم قرارداد 1701 پر واپس جائیں گے. یہ قرارداد اب بھی درست ہے, حزب اللہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے, حزب اللہ اس حکومت کا حصہ ہے اور وہ اس سے متفق ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ موجود ہے.
دنیا بھر کے کئی ممالک نے چند روز پہلے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس یونیفل کے دستوں پر اسرائیلی فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. یونیفل نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے جنوبی لبنان کے علاقے الناقورہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز اور قریبی مقامات کو متعدد بار نشانہ بنایا, جس میں 2 امن فوجی زخمی ہو گئے. اٹلی کے وزیر دفاع نے کہا کہ ایسے واقعات جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں. فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کا کہنا تھا کہ فرانس یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنائے. اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے اس واقعے کو قابل مذمت قرار دیا. چین نے اسرائیلی فائرنگ پر شدید تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا. انڈونیشیا کی وزیر خارجہ ریٹنو مرسودی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے امن فوجیوں اور عالمی برادری کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی ہے. اقوام متحدہ کے کچھ امن دستے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سلامتی کونسل کی جانب سے متعین کی گئی بلو لائن سرحد پر گشت کرتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کو نشانہ بنانے کی حمایت کرتی ہے, لیکن وہ لبنان کو دوسرے غزہ میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی.
تباہی تو ویسی ہی ہے, لیکن یہ بیروت ہے, غزہ نہیں. عسکریت پسندوں کی تلاش میں اسرائیل کئی دنوں سے حزب اللہ کے زیر کنٹرول لبنانی دارالحکومت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر فضائی حملے کر رہا ہے. چند روز پہلے اسرائیل نے مرکزی بیروت میں ایک گنجان آباد علاقے پر حملہ کیا, جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی حملوں میں تیزی پچھلے ایک سال میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتی ہے, جو سرحد کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اب لبنان کے اندر تک پھیل چکی ہے.
بہت سے لوگ ناقابل تصور قیمت ادا کر رہے ہیں, جس میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک, بہت سے زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں.
اسرائیلی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس نے فضائی حملوں میں حزب اللہ کے 2 کمانڈروں کو ہلاک کر دیا, لیکن بہت سے لوگ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ حملے صرف مخصوص ٹارگٹس پر کیے جا رہے ہیں.
ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لبنان میں وہ جو آپریشن کر رہے ہیں اس کا در حقیقت ایک ہدف ہے. اس پر ہم بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. اس بارے میں اسرائیلی حکومت کے ساتھ بات چیت میں ہم صاف صاف بات کر رہے ہیں جو جاری رہے گی.
ایسے میں جب خلیجی ریاستیں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی تیل کی تنصیبات تہران کے حمایت یافتہ گروہوں کی زد میں آ سکتی ہیں, صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے. اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایرانی حملوں کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا.
بائیڈن انتظامیہ کے لیے یہ کہنا اچھا ہے کہ وہ اسرائیل کو حزب اللہ پر حملہ کرنے اور اس کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے موقع دینا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب لبنان کے خلاف کھلی جنگ ہے, ایک کھلی جنگ جو لبنانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچا رہی ہے, اور اس سے لبنان میں اب 1,000,000 افراد در بدر ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے جو آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی ہے.
لبنان کے ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ میں کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے, جہاں آئے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
اسرائیل کی کاروائیوں سے جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سی چالیں ہیں اور وہ ان میں سے کوئی بھی چال چل سکتا ہے. اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ امریکی خواہشات کے خلاف چلے گا, لہٰذا میں واقعی میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے.
پیٹسی وراکوساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار اسما عباس جوائن کر رہی ہیں. اسما, بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل میں دائیں بازو کے خیالات کے حامی کچھ سیاسی رہنما یہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ اپنی جوابی حملے میں اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنائے. اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو کیا ایران اس کا جواب دے گا اور کیسے دے گا جواب؟
السلام علیکم فائزہ, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے, تین آپشنس کی بات کی جا رہی ہے. پہلا یہ کہ ان کے ملٹری ٹارگیٹس, دوسرا یہ کہ ان کی تیل کی تنصیبات, اور تیسرا جوہری انسٹالیشنس جو ہیں. تو اس کے اندر جو خیال کیا جا رہا ہے, جس طرح کی جو ریٹورک استعمال کر رہے ہیں یو ایف گلانٹ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ایک سرپرائز اٹیک ہوگا, اور اس کی بہت ہی نوعیت کافی ایکسٹریم ہوگی. ظاہری بات ہے وی کین ایکسپیکٹ دا ورسٹ فرام دیم, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ اگر کوئی سینس پریویل کرتا ہے تو دے مائٹ گو فار شاید وہ پہلے ملٹری ٹارگیٹس کو اٹیک کریں اور پھر بعد میں آگے کا سوچیں. اگر میرے خیال میں, پتہ نہیں, شاید میں نائیو ہوں, لیکن نیوکلیئر جو ٹارگیٹس ہیں اور نیوکلیئر پاور جو ہے وہ آئی تھنک ابھی بھی ایک ڈیٹرنٹ پوز کرتی ہے. میرے خیال میں ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے.
اسما, اسرائیل پر ایرانی حملے کو 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے وہ ایران پر جوابی حملے کا کوئی واضح پلان لائے عمل نہیں بنا پائی ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟
دیکھیے, پلان تو صاف بات یہ ہے کہ صرف نتن یاہو بناتے ہیں, اور یہ کافی کلیئر ہے کہ ہی از دا ڈیسیجن میکر, اور ان کو ابھی کافی تقویت ملی ہے اپنے ریسنٹ ڈیسیجن سے, تو ان کی پاپولیرٹی جو تھوڑی سی غائب ہو رہی تھی وہ واپس ری ایمرج ہوئی ہے. میرے خیال میں جو ڈیلے ہے وہ اسٹریٹیجک ڈیلے ہے, ان دا سینس کہ شاید اپنی بھی وہ اگر آپ ایرانی نوعیت پرسپیکٹیو سے دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ شاید وہ ابھی بھی اسیس کر رہے ہیں کہ ایران کی کیا قوت ہے جواب دہی کی, اور جواب دینے کی اپنے اس کسی ٹارگیٹ کو جب اسرائیل اٹیک کرے. لیکن میرے خیال میں تو ایک اسٹریٹیجک ڈیلے ہے کہ وہ اس کی جو انگزائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ امریکہ کے الیکشنز کا بھی تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں, ناٹ کہ کوئی زیادہ چیزیں ان کے لیے بدلیں گی الیکشنز کے بعد, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں کوئی خاص فرق ویسے بھی نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یا امریکہ کے الیکشنز کے ڈر کے ریزلٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. وہ آئی تھنک اسرائیل کے لیے تھوڑا سا رکنا دونوں امریکی پارٹیوں کے حمایت میں ہے اور ان کو فائدہ دے گا. تو یہ ہے میں تھوڑا سا خیال کہ آئی تھنک دے آر جسٹ ویٹنگ, کیونکہ کوئی زیادہ لائے عملی کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس تین آپشنس ہیں. جو سائبر اٹیک کا بھی انہوں نے اس ویکینڈ پہ تھوڑا سا اس کو اٹیمپٹ کی ہے, تو that's what I feel right now, okay, the delay is not to be it's not out of a weakness of Israel. I think they're being strategic about the timing and the intensity.
Okay, Asma, ye bataye ki America ke alawa jo khaleeji mumalik hain unki janib se bhi Israel ko mana kiya ja raha hai ki wo Iran ke jo tel ki tansibat unko nishana na banaye. Khaleeji mumalik ne America ko ye bhi kaha hai ki agar Iran par aise kisi koi hamla kiya gaya to apni air space ko bhi istemal nahi karne denge. Itni mukhalifat ke baad kitna imkan hai ki Israel Iran تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے؟
دیکھیے فائزہ, میرے خیال میں یہ کوئی اتنی خاطر خواہ مخالفت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم صحیح طرح تھوڑا سا اس کو جائزہ لیں تو یہ قوتیں پہلے بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں اپنے, اور چاہے وہ اگر تھوڑا جھوٹی بول دیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو شاید لوگوں کا مورال اور جو ڈسکورس ہے, جو بھی بات چیت کا طریقہ ہے وہ تھوڑا بدلتا, کیونکہ اس وقت تو صرف یہی لگ رہا ہے کہ ہم سب چپ کر کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل اب کیا کرے گا. اس سے جو بھی فیوچر وکٹمز ہیں اس کانفلکٹ کے, اس تنازع کے, ان کے لیے بھی کوئی ان کی ہمت بڑھتی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایئر اسپیس مت یوز کریں لیکن اپنے سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں. تو اگر جیسے امریکہ نے اپنی وہ شپ بھیجی ہے دوبارہ اور انہوں نے جو اینٹی بیلسٹک میزائلز اپنی جو بھی ویپنس ہیں وہ بھی ابھی دیے ہیں, ابھی ریسنٹلی دس ویکینڈ اٹ واز decided کہ وہ اسرائیل کے پاس جائیں گے. تو امریکہ تو پوری تیاری کر رہا ہے اس کی. تو اس میں اگر ان جو امریکن بیسز ہیں ان مختلف ممالک میں ان کا اگر ڈیفینس کا وقت آئے گا تو ان ممالک کی کوئی بھی اپنی ول نہیں ہے, نہ وہ رہی ہے, نہ ان کی اپنی کوئی قوت ارادی ہے, نہ وہ آپس میں بھی کبھی یو این کے پیرائے کے باہر تو وہ بات چیت بھی نہ کرتے ہوں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک دوسرے سے کیوں کوئی ایک کلیکٹیو فرنٹ نہیں بن پایا ہے. اور اس طرح کی الگ الگ سوورن اسٹیٹ سے نیگوسیشن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا وقت ہے جارڈن کے چھوٹے سے خطے کی, کیا موراکو جیسے ملک, باقی جو ہے نارتھ افریقن اسٹیٹس, ان کی کوئی بھی ان چیزوں کے سامنے پاور نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ جو وقت تھا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ گزر چکا ہے, اور اب صرف یہی ڈر ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کو اگر اس کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا ڈیفینس کے لیے. انڈیا بھی بہت عجیب سا ایک رول ادا کر رہا ہے اس سارے معاملے میں. اگر آپ میڈیا کی طرف سے بھی دیکھیں تو صرف انڈین نیوز آپ کو ملتی ہے اگر آپ
لاسٹ کوشچن میں کوئکلی آپ سے کرنا چاہوں گی, ایک منٹ میں جواب دیجیے گا. کچھ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے. امریکہ ایک جانب تو سفارتی کوششوں کی بات کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے, تو جنگ بندی پھر کیسے ممکن ہو سکے گی؟
نہیں جی فائزہ, جنگ بندی تو ممکن ان حالات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہم میں سے جو پیسیفسٹ بھی ہیں ان کو بھی خیال ہے کہ آپ بغیر کسی جواب کے اس جو گنڈا گردی مچائی ہوئی ہے اس کے جواب کے بغیر کیسے بات ختم ہوگی, اب آگے کیسے بڑھے گی. لیکن ہماری ساری عوام بھی اس میں نشانہ بنے گی, تو کافی مشکل وقت ہے. اور میرے خیال میں تو یہ جو جنگ بندی یو این کی بھی جو کوئی پاور تھی وہ بالکل ہی نلیفائی ہو چکی ہے. تو
آپ کا بہت شکریہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا آپشنز جو ہے استعمال کر سکتا ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانه پانسې او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانه پانسې او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه روایت امروز، حکومت طالبان میگوید که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی با سفرا و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه خواهان گشایش نمایندگی سیاسی این کشورها در افغانستان. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده برنامه این ساعت هستم. موضوع این برنامه را به گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص دادیم که طبق این گزارش حتی اقل 60% از افغانهایی که از ایران به افغانستان باز میگردن به شکل اجباراً از ایران اخراج میشن و 40% دیگر رضاکارانه به افغانستان برمیگرده. این واقعه در حال رونما شدن است که امروز طبق گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان اکنون یکی از کشورهایی است که در میان 127 کشور در رتبه 116 هم قرار گرفته که دو رتبه پایین تر از شاخص گرسنگی سال گذشته است و هنوز همین کشور در سطح یکی از کشورهایی که با گرسنگی حاد مواجه است قرار دارد. امیدواریم بتانیم جزئیات بیشتر ای عودت مهاجرین را از ایران با مهمان برنامه خانم راهله کبیر فعال حقوق بشر و حقوق زن داشته باشیم و اینکه چه تأثیرات سوی را در حال که زمستان در حال فرا رسیدن است بر وضعیت مهاجرین در افغانستان از خود بر جای میگذاره. ولی قبل از اون میپردازیم به چند خبر و باز با موضوع برنامه با شما هستیم. مسئولین ریاست سطح عام حکومت طالبان در بدخشان تصمیم گرفتند که بیماران مرد و زن را بر اساس زمان و ساعت مختلف به شفاخانه مرکزی این ولایت را بدهند. شفیق الله همدرد، رئیس شفاخانه مرکزی بدخشان، به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم تحت فشار و تاکید مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت از یک هفته به این طرف اتخاذ شد. بر اساس گزارش‌ها، ممنوعیت سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان، زنان زراعت پیشه را در شرایط عصبناک قرار داده است. قبل بر این نیز وضعیت زنان روستایی توصیف بهتری نداشت و در 20 سال گذشته جمهوری مخلوع در راستای بلند بردن ظرفیت زنان زراعت پیشه و بهتر سازی شرایط برای آنها ناکام مانده است. کارشناسان میگن که در گذشته نیز زنان در سازماندهی اتحادیه کوچک نقش بزرگی را نداشتند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش گفته است که بازگشت 60% مجموع عودت کنندگان افغان از ایران اجباری و فقط 40% دیگر به گونه داوطلبانه است. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه از افزایش عودت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که از ماه ژانویه سال 2023 تا حال حداقل 1.7 میلیون تن از ایران به کشور خود بازگشته، اما اکثر آنها اجبارا اخراج شدند. خانم رایله کبیر فعال حقوق بشر و حقوق زن از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم کبیر سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. البته ما امروز دو موضوع را با شما مورد بحث و تحلیل قرار میتیم. موضوع اول مسئله بازگشت مهاجرین است که خبر کوتاهی از او را داشتیم. تبریک شنیدین، حدود سازمان بین المللی مهاجرت میگه که حدود 60% از مهاجرایی که از ایران به افغانستان برمیگردند به شکل اجبار از ایران اخراج میشن. و موضوع بعدی موضوعی است که در ولایت بدخشان، البته طبق معلوماتی که از مسئولان ریاست سطح عامه حکومت طالبان به نشر رسیده، شفاخانه مرکزی بدخشان حال ساعت بندی شده و ساعت مشخص شده که در کدام ساعت زنان حق دارن به شفاخانه برن و در کدام ساعت مردها، که بار دیگر باز هم یکی از محدودیت هاییست که به شکل جدی بیشتر روی زنا در بدخشان تأثیر خواهد گذاشت. قبل از اینکه به موضوع اول برنامه که عودت مهاجرین است بپردازیم، گزارش داریم با هم او را مشاهده میکنیم، جزئیات بازگشت مهاجرین است از ایران به افغانستان، و بعد با شرح و تحلیل از این با شما خواهیم بود.
ز سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش تازه از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی نموده و گفته است که از ماه جنوری سال 2023 تا ماه جولای امسال کم از کم 1.7 میلیون نفر از ایران به کشور خود برگشتند و اکثر آنان جبران اخراج شدند. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در کابل در مورد اقدامات در برابر توقف آزار و اذیت مهاجرین افغان در برگشت به کشورشان از اظهار نظر به صدای آمریکا خودداری کرد. و گفته این سازمان شمار برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و روزانه هزاران نفر به کشور خود برگشته و یا جبران بازگردانده می شوند. و در این مدت 841,521 مهاجر که از ایران به افغانستان برگشتند در سازمان بین المللی مهاجرت کمک دریافت کردند. در این گزارش همچنان آمده است سازمان بین المللی مهاجرت و همکاران آن بار دیگر از همه کشورها خواستار توقف فوری بازگشت اجباری افغانها چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت می باشد. و گفته ملل متحد تا زمانی که شرایط مناسب برای اطمینان بازگشت مصون با عزت و داوطلبانه مهاجرین افغان از این کشورهای منطقه انجام نشود، باید این کشورها روند بازداشت و اخراج آنان را متوقف سازند. در این حال عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. او از مقامهای ایران خواسته است که با آنان ترحم و شفقت کنند. استارگزای همچنین با تاکید بر اینکه برخی رسانه‌ها و افراد در ایران اطلاعات نادرست را علیه مهاجران افغان پخش می‌کنند افزود که
خواست ما از حکومت و رهبری ایران این است که از ترحم، شفقت اسلامی و برادری کار گرفته و به حقوق همسایگان احترام بگذارند.
وی تاکید نموده است که مهاجران افغان بار دوش حکومت ایران نبوده و در عرصه های مختلف کار میکنند و گفته ای وی از برکت افغان ها ایران امروز آباد شده است. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند که پلیس ایران روزانه صدها نفر را از نقاط مختلف ایران بازداشت نموده و پس از مدت توقیف اخراج میکنند. و گفته ای آنان پلیس حتی شبانه وارد محل بودوباش مهاجرین شده و به اذیت و آزار آنان میپردازند. بر اساس معلومات رسانه‌های دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد آن کشور می‌شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خانم کبیر، سلام مجدد با شما، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. گزارش را شنیدین و اینکه بار دیگر افغانستان باز در زمره کشورهاییست که در او قحطی و کمبود دسترسی به مواد غذایی وجود دارد، زمستان هم در راه است. شما یکی از کارمندان سابق ملل متحد بودین در امور، فکر میکنین که آیا این بنیادهای مدافع حقوق مهاجرین کار را برای اخراجهای اجباری که از ایران و گاهی هم از پاکستان هم اکنون جریان داره انجام دادن میتونن یا خیر؟
سلام بر شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم، تشکر از شما خانم روزبه. در قدم اول موضوع بحران مهاجرت در افغانستان یک بحران است که تقریبا در این مدت 5 دهه مردم افغانستان با او مواجه هستند و به سبب جنگ، خشونت‌های جاری در افغانستان، حاکمیت‌های دیکتاتوری که مردم زندانی می‌ساختند و می‌سازند و سرکوب می‌کنند و نبود آزادی ها و همچنان حتی کوچ اجباری، مردم مجبور شدن که از افغانستان ترک بکنن که بیشترین بار این مهاجرت به متوجه کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان است. قبلا آمار وجود داشت در سالهای بسیار وقت که تقریبا در حدود 2 تا 3 میلیون مهاجر در ایران و 3 میلیون هم در پاکستان، ولی در این اواخر گرچه آمار دقیق از سازمان ملل وجود نداره، اما در حدود 3 تا 5 میلیون مهاجر در ایران میگن مهاجرین افغانستان در ایران وجود داره. ولی آمار را که دفتر IOM چند قبل انتشار دادیست که در مدت 3 سال حاکمیت طالبان در حدود 8 میلیون مردم افغانستان مجبور به مهاجرت شدند، مجبور شدند کشورشان را ترک بکنند و شما میفهمین که وضعیت زندگی در کشورهای همسایه و در وضعیت مهاجرت وضعیت خوبی نیست، ولی آنقدر به مردم افغانستان فشار است و یا ای که توسط حکومت مجبور میشن به خاطر از اینکه زندانی میشن، به خاطر از اینکه کشته میشن، کوچ اجباری داده میشه، زمین و خانه از اونا غصب میشن، کار بر از اونا وجود نداره، ترس و انواع تهدید و شکنجه بر از اونا وجود داره، اونا حتی اونا سختی های مهاجرت قبول میکنن و میرن. و یکی از دلایل دیگه هم به خاطر از این که دختران افغانستان از تحصیل باز ماندن، از تحصیل محروم شدن، ممنوع شدن و خانواده ها به خاطر آینده اولادشان مجبور هستند که مهاجرت بکنن از افغانستان. بنابراین دلایل اصلی مهاجرتی است و مهاجرت تنها معضله 1,000، 2,000، 5,000 نیست، یک بحران افغانستان است. شما فکر کنید که 8 میلیون انسان افغانستان در مدت 3 سال مهاجر شدند. بنابراین ما فکر میکنم که مکلفیت اول و مسئولیت اول مربوط به حاکمیت موجود افغانستان و طالبان میشه که اینا زمینه زندگی انسانی را برای مردم افغانستان فراهم بسازن. یقینا که حکومت های افغانستان، ایران و پاکستان هم اونا باید یک رفتار متعادل و انسانی را با مهاجرین افغانستان داشته باشن، انسانای افغانستان که متاسفانه در این مدت چندین دهه زیر انواع شکنجه و فشار و خشونت و جنگ شانه هایشان زخمی است و زندگیشان نابود شده و ثبات نداره. نه در افغانستان اونا یک جای مکان برای زندگی مسئول و سالم دارن و در کشورهای همسایه هم که میرن با انواع مشکلات تحقیر و توهین مواجه هستند، ولی حتی اونمو تحقیر و توهین و کشورهای همسایه را قبول میکنن به خاطر از اینکه حداقل یک زندگی آرامتر داشته باشن و بتوان اولادشان هم یک آینده خوبتر داشته باشن. بنانی معضله البته که سازمان های بین‌المللی کمک کردن، کمک میکنن، طبعا که یک وظیفه انسانیشان است که به این وضعیت و این بحران مهاجرت مردم افغانستان توجه بکنن، ولی من فکر میکنم که حتی شاید که در توان و از اونا هم نباشه، یعنی در ظرفیت مهاجرت که فعلا از افغانستان وجود داره این ظرفیت امو سازمان های بین‌المللی هم نداشته باشه که بتانن میلیون ها مهاجر به نحو احسن کمک بکنه و نه کشورهای همسایه اون ظرفیت دارن با تمام مشکلات که دارن. شما میفهمین که مشکل جنگ، مشکل منازعات، خشونت ها،
بله،
مسائل اقتصادی، منازعات داخلی خودشان به قدر کافی وجود داره که اونا بتانن یک زمینه زندگی سالم برای میلیون ها مهاجر افغانستان مهیا بسازن. و این را باید سازمان های بین المللی به نظر ما و کشورهای ملل متحد و کشورهای جامعه بین المللی اونا باید فشار بیارن و یک سیستم در افغانستان ایجاد بکنن که سبب ایجاد یک حکومت قانونمند شود و زمینه یک زندگی آبرومندانه و با عزت و با امنیت برای مردم افغانستان مساعد بسازه که مردم افغانستان بتانن بارامی زندگی کنن، با عزت زندگی بکنن و اولادشان به مکتب برای خودشان کار داشته باشن و در مو مملکت خود، در کشور خود، در وطن خود بتانن یک زندگی خوب داشته باشن و با اون زندگی خود گذاره بکنن. این مسئولیت قبل از هر چیز دیگه متوجه طالبان می باشه که متاسفانه طالبان نتانستن در این مدت 3 سال یک حاکمیت فراگیر و قانونمند در افغانستان مساعد بسازه که حاکمیت بتانه یک چتر حقوقی و قانونمند بر مردم افغانستان و بر یک زندگی با امن بر مردم فراهم بسازه.
بله، خب طوری که شما گفتین در کشورهای همسایه مثل ایران تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی هم باعث شده که بیشتر مهاجرین افغان هدف اخراج‌ها قرار بگیرن. حکومت طالبان طوری که در گزارش شنیدین آقای استانگزای یک اعلامیه بسیار ساده‌ای را صادر کرده و خانه شفقت شده. به نظر میرسه که موضوع مهاجرین افغان مقیم ایران در اولویت کاری یا اجندای حکومت طالبان ابدا قرار نداره. اونا هیچ گونه اقدام را در سفرهایی که داشتن فراتر از تقاضا برای میزبانی از این مهاجرین انجام ندادن و یک اقدام جدی را برای ترغیب حکومت ایران نکردن که مهاجران را در خود نگه داره. به نظر شما فکر میکنید حکومت طالبان حداقل در سطح جان باید حکومت تلقی شود که بتونه این مهاجرین را از اینا میزبانی کنه وقتی که اینا برمیگردن. طوری که شما گفتین شرایط اقتصادی افغانستان خراب است، از بود سیاسی اکثری مهاجرین شیعه مذهب هستند که از ایران باز میگردن به افغانستان. مناطق از این حال ممکن مناطق امن نباشه، مکتب وجود نداره برای دخترایشان بعد از صنف 6 که برن. به نظر شما تا چند بار شرایط افغانستان به نوعی ترغیب کنه جانه که وارد عمل شوند و این هزاران مهاجر کال با اطفال خود در وقت زمستان برمیگردن به کشوری که هیچ چیزی برای دادن بر از اونا نداره بتونن وادار بسازن؟ و به نظر شما حکومت طالبا برشان اصلا وضعیت این مهاجرا مهم است یا نه؟
خب برای طالبا که اصلا انسان افغانستان هیچ مهم نیست و نه حقوق انسانی برشان مهم است.
بله.
ولی ای که ایران مثلا در مقابل مهاجرین افغانستان مسئولیت داشته باشه، من فکر میکنم این توقع بی جای است.
بله.
طالبان امروز به عنوان کسایی که در افغانستان هستن مسئولیت اوله دارن که اونا از زندگی را برای مردم افغانستان تامین بکنن. این مسئولیتشان است و ما بسیار تعجب میکنم که آقای عباس استانکزای چگونه مثلا از ایران میخواین که مدارا بکنن در حالی که خودشان نسبت به مردم افغانستان ظالم هستن، خودشان انواع شکنجه و بیرحمی را نسبت به مردم افغانستان روا میدارن. چطور میتونن که اونا از ایران توقع مدارا نسبت به مهاجرین بکنن؟ خب درست است که ما از لحاظ انسانی مثلا این توقع را شاید داشته باشیم از حکومت ایران یا از حکومت پاکستان که نسبت به مهاجرین افغانستان یک رویه معتدل داشته باشن، ولی با انواع مشکلات که فعلا خود از اونا مواجه است، چگونه حاکمیت طالبان مسئولیت خودشان از مسئولیت شانه خالی میکنن و از حکومت ایران میخواین که مدارا داشته باشن؟ ما ایره میخواییم که از آقای عباس استانکزای بخواییم و از حاکمیت طالبا که شرم باد بر شما و شرم از بر شما که شما خودتان این مدارا را امی نصیحت امی توصیه را بر خود داشته باشین که نسبت به مردم افغانستان مدارا کنین. شما هیچ کاری به مردم افغانستان، حتی مردم افغانستان خودشان همه قدر که یک زندگیشان تهدید نشن، زندانی نشن، کشته نشن، خودشان زندگی خودان پیش میبرن. سالها اینا در باموز زندگی تطابق پیدا کردن، آله هم اونا مطمئنن که میتونن که از امو بار مشکل شرایط خود براین. ولی حداقل شما میفهمین که در مناطق مختلف افغانستان، بخصوص در شمال افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان، زمینای مردم غصب میشن، مردم کوچ اجباری میشن، مردم به زندان میرن، مردم کشته میشن، اختطاف میشن. چگونه طالبا و عباس استانکزای از حکومت ایران میخواین که نسبت به مهاجرین افغانستان مدارا بکنن؟
بله.
مگر خودش در کشور خود چرا مدارا رو نمیکنه که مردم مجبور نشن کشور افغانستان رو ترک نکنن؟ بنابراین البته که توقع ما از طالبا به جای است، برای اینکه طالب هیچ وقت تا آل ره واقعا یک روش انسانی و مدنی را از خود نشان ندادن، بروز ندادن.
بله.
اما طالبا مسئولیت دارن، حاکمیت افغانستان امروز در دستشان است، قلمرو افغانستان در دستشان است، مردم افغانستان در تحت سلطه از اونا قرار داره. اونا
بله.
مسئول هستن که باید زندگی آبرومندانه رو برای مردم تامین بکنن، امنیت بر مردم تامین بکنن که مردم پس برگردن.
بله.
و بتانن در کشور خود زندگی کنن.
در سایه خبر بازگشت مهاجرین، خبر دیگه امروز طوری که در اول برنامه گفتم، در بدخشان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا و اداره صحت ولایتیش تصمیم گرفته که شفاخانه ها را حال ساعت بندی کنه. در یک ساعت معین زنان فقط اجازه دارن به شفاخانه برن و در ساعت معین مردها، که بار دیگه باز یک تصمیم بسیار نگران کننده است که قربانی از او اکثرا زنا میشن. در سایه بازگشت هزاران خانواده مهاجر که معمولا زنها در تمام این خانواده بیشترین قربانی را به فقر، به اقتصاد نامساعد، به قحطی، به مسائل سیکی از خود میتن، تا چه حد این موضوع میتونه باز فشار بیشتر را بار را بر دوش زنان بیاندازه در این خانواده های عودت کننده، در حالی که محدودیت های بسیار مسخره از اینا در افغانستان حال جریان داره؟ به نظر شما جان باید حال فکر کنه برای یک برنامه های خاصی که تمرکزش روی نفوس زن در افغانستان باشه؟
بله یقینا باید که مجامع بین المللی هر چه زودتر باید با بحران افغانستان و خصوص مسئله زنان توجه بکنن. 50% نفوس افغانستان که زنان است از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند و از در این مدت 3 سال هر روز با یک ممنوعیت جدید مواجه میشن و آل تمام مراحل دیگه و ممنوعیت ها وضع شد. آل به این اندازه رسیده که حتی ساعت آمدن از اونا به یک کلینیک صحی و یک شفاخانه باید زمان بندی شود که در یک ساعت مشخص به اونا در اونجا مراجعه بکنن. ببینین اینجا مثلا یک افغانستان یک کشور است که بسیار عقب مانده است و از لحاظ جغرافیایی هم یک جغرافیای بسیار سخت دارن. مناطق کوهستانی است و بسیاری جایا سرک ندارن، دسترسی به موتر ندارن.
بله.
اینا این موانع جغرافیایی یا جغرافیایی که وجود داره خودش یک عامل بازدارنده است که زنا بتونن به مراقبت های سی دسترسی پیدا بکنن. و از طرف دیگه هم موانع فرهنگی وجود داره، از جمله ممنوعیت های یک توسط طالبان وضع شده و زنان بدون محرم نمیتونن که سفر بکنن. شما تنها مثلا یک محدوده یک 2-3 شهر افغانستان نبینین، اکثر مناطق افغانستان دوردست است، کوهستانی است و رسیدن به یک کلینیک ساعتها وقت در بر میگیره. یک خانم مثلا حتما با یک محرم خود چند بجه باید حرکت بکنه که در اون ساعت معینه برسه و اگر دو ساعت معینه نرسید دوباره او برگرده و باز عین قضیه تکرار شود. بناهن این متاسفانه که در کنار موانع جغرافیایی و فرهنگی که وجود داشت، یک مانع فرهنگی و حقوقی دیگه هم توسط حاکمیت موجود بر علیه زنان وضع میشه که زنان از دسترسی به خدمات صحی متاسفانه محروم میسازن و این یقینا در صحت و سلامتی زنان و اطفال تأثیر بسیار مستقیم دارد، از کنار سایر فاکتورها و عوامل دیگه که مثلا همین ممنوعیت ها، مشکلات روانی، استرس ها و فشارهای روانی، نبود تغذیه سالم و مشکلات دیگر باعث از این میشه که نه تنها زنان بلکه اطفال هم صحتش از اونا برهم بخوره، سلامتی از اونا برهم بخوره و متاسفانه ما یک آینده بسیار تاریک در قبال زنان و اطفال افغانستان میبینیم. و امیدوار هستم که مجامع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به مشکل زنان و بحران زنان در افغانستان توجه جدی داشته باشند و هرچی زودتری را در اولویت‌های کاری خود قرار بدن.
بله خانم کبیر، یک وقفه کوتاهی میگیریم و باز با ادامه بس با شما با بیننده و شنونده خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به عودت اجباری مهاجرین از ایران تحت تاثیر محدودیت های وضع شده در داخل افغانستان علیه زنان و تاثیر گسترده‌ترش بر کتله زنان مهاجر عادت کننده است و خانم راحله کویر فعال حقوق زن با ما هستند با تحلیل این موضوع. خانم کویر، شما با موضوعات بسیار خوب اشاره کردین. ساعت بندی شفاخانه بالفرض، به گفته شما زنانی که از مناطق منزوی باید به شفاخانه مرکزی در بدخشان بیان، اینا ساعت مد نظر بگیرن و یا طبیعتاً منطقی یک انسان وقت مریض میشه او بستگی به ساعت و زمان نداره که شما بتونین مریضی خود را برنامه ریزی کنین. ملاس یکی از کارمندان ملل متحد در طول 3 سال گذشته بیش از 70 دستور محدودیتی از این نوع در قبال زنا در افغانستان وضع شده که از بخش شغلی و اقتصادی و مالی زنا تا حضور زنا در جامعه تا حال مسائل امور بیداشتی و سی زنا می انجامه. به نظر شما در طول ماهای آینده یا حداقل سال آینده در طول زمستان پیش رو آیا شما انتظار یک فاجعه بسیار بد را برای زنان در افغانستان دارین؟ نگرانی عمده شما از وضعیت زنان چیست؟
یقیناً خب وضعیتی که امروز است و وضعیتی که مثلا از 3 سال در افغانستان جاری است،
بله،
یک بحران بسیار شدید انسانی و فاجعه انسانی را در افغانستان پیش بینی می‌دانند، و خصوص برای زنان و اطفال افغانستان، زنانی که امروز حق آموزش ندارند، حق کار ندارند، درآمد ندارند و همچنان مشکلات تغذیه دارند، مشکلات صحت دارند، مشکلات روانی دارند. این زنان تا اگر در بزودی در این مسئله توجه نشه، مطمئنن که در ظرف 1 سال 2 سال آینده ما یک فاجعه جدی را در مورد زنان داریم. و متاسفانه که این فاجعه تنها دامنگیر زنان نیست، بلکه زنی که اصلی خانواده است و 50% نفوس جامعه است، کل جامعه متاسفانه با او خطر مواجه میشه. و در کنار زنان، معلومدار که زنانی که در یک سن هستن که اونا مادر هستن و مسئولیت پرورش اطفال دارن، مسئولیت تغذیه اطفال خود دارن، یا خانمایی که باردار هستن، با این وضعیتی که وجود داره که دسترسی، حتی دسترسی به مراکز صحی برای اونا زمان بندی شوه، در کنار تمام مشکلات دیگه، باعث از این میشه که صحت از اونا و صحت طفل از اونا و صحت نوزاد از اونا در خطر جدی قرار بگیره و در نتیجه سبب بلند رفتن میزان مرگ زنان شوه، اما لایف اکسپکتنسی زنان پایین بیایه، میزان مرگ و میر مادران بلند بره، به خاطر از اینکه اونا نمیتونن مراقبت های قبل از ولادت و زمان ولادت در زمانی که نیاز دارن رو بگیرن. و همچنان اطفال و نوزادان، امکان بلند رفتن میزان مرگ و میر نوزادان و میزان مرگ و میر اطفال، که با خصوص اطفال که سن پایین‌تر از 5 سال دارن، در این وضعیت بسیار زیاد است. و کشورهایی که متاسفانه میزان مرگ و میر زنان و اطفال و نوزادان در رو بلند میره، اونا با یک فاجعه بسیار شدید مواجه میشن. و متاسفانه که این در کنار سایر مشکلات دیگه را که زنان مواجه هستن، این یک فاجعه جدی است و باید به این امر توجه شود. و همچنان ای که زنان خودشان حق تحصیل ندارن، دخترها از تحصیل باز میمانن و زنان میتونن که وظیفه داشته باشن، تمام از اینا متاسفانه یک فاجعه جدی است. ولی از همه مهمتر مسئله صحت نوزادان و صحت مادران باردار و مادران شیرده در اولویت قرار داره و اینا با تهدید جدی مواجه هستن. شما میدانید که در هر کشور به صورت نسبی 50% نفوس، تقریبا نصف نفوس زنان است، و در بین این زنان تقریبا 20% از اینا را زنان سن ریپروداکتیو ایج تشکیل میده که اونا با خطرات بسیار جدی مواجه هستن.
ممنون و سپاس از شما خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن، که برداشت خود را از این تحولات تازه در رابطه با عادت ماژرین و همچنین تأثیر مستقیمی از او بر وضعیت زنها در افغانستان در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان. ممنون از بیننده و شنوندهایی که در طول برنامه با ما بودن. البته بخش و یا برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنم، ولی همکاران تا لحظات دیگه با برنامه دیدگاه و نظرات شما با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده شنونده برنامه باقی بمانید، با ما باشید تا برنامه دیگر. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان.